رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
کمیته نروژی نوبل صلح میگوید جایزه امسال بر مبنای اصول بنیادی حقوق بشر اهدا شده است. کیفرخواست دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان به زودی ارائه می شود. و مجلس نمایندگان بریتانیا لایحه افزایش شهریه دانشگاه ها را تصویب کرد. ساعت 22 در تهران، 19:30 دقیقه در پراگ. فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در این مجله خبری رادیو فردا در هوای برفی پراگ و هوای آلوده تهران. پیش از پرداختن به گزارش های این ساعت، همکارم مینا بهارم است در استودیو است و شما را در جریان آخرین خبرها درباره رویدادهای ایران و جهان می‌گذارد.
خانم
بهارم است.
در آستانه مراسم اهدای جایزه امسال صلح نوبل به لیو شیاباو از رهبران مخالفان دولت چین، رئیس کمیته نروژی اهدای این جایزه در کنفرانسی خبری در اسلو گفت که این جایزه به این دلیل به لیو شیاباو اهدا می شود که اصول بنیادی حقوق بشر جهان شمولند و هیچ کشوری از آن مستثنا نیست. او ادعای دولت چین را که این کمیته می خواهد ارزش های غرب را بر این کشور تحمیل کند رد کرد.
Explained in the Universal Declaration of Human Rights are not Western values, are not Western standards.
از سوی دیگر چین روز پنجشنبه جایزه را به عنوان جایزه صلح کنفیسیوس به لین چن، معاون سابق رئیس جمهوری تایوان، اهدا کرد که به گفته چین برای برقراری صلح میان تایوان و چین تلاش کرده است. آقای چن اعلام کرده بود که او قصد ندارد به پکن سفر کند. مسئولان دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان میگویند که کیفرخواست دادگاه در ظرف چند هفته آینده آماده می‌شود. رفیق حریری و 22 تن دیگر در سال 2005 میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند. گفته می‌شود در کیفرخواست دادگاه در لاهه هلند، افرادی در ارتباط با حزب الله لبنان به دست داشتن در آن متهم شدند. مجلس نمایندگان بریتانیا با 323 رأی موافق در برابر 302 رأی مخالف لایحه دولت برای افزایش هزینه دانشگاه‌ها را تصویب کرد. هزاران دانشجو در اعتراض به این لایحه در مقابل پارلمان در لندن دست به تظاهرات زده بودند. دولت بریتانیا برای مقابله با بحران اقتصادی و صرفه‌جویی در بودجه لایحه افزایش 5-7% شهری‌ها را ارائه داده بود. دانشجویانی که خانواده آنها بیکار یا کم درآمد هستند همچنان از کمک هزینه‌های دولتی استفاده خواهند کرد. دادستان تهران روز پنجشنبه اعلام کرد که علی شکوری راد از اعضای رهبری جبهه مشارکت بازداشت شده است. دادستان تهران علت بازداشت دوباره آقای شکوری راد را انتشار سخنان او در برخی سایت‌ها و انتساب اظهارات کذب و خلاف واقع به ریاست قوه قضاییه اعلام کرده است. بر پایه بیانیه دادستانی تهران، ظاهرا آقای شکوری راد گفته است که آیت الله صادق لاریجانی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیروزی میرحسین موسوی را با او تبریک گفته بود. امیر خرم از اعضای نهضت آزادی ایران به 7 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش وبسایت میزان خبر، اتهام‌های آقای خرم اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در نهضت آزادی، نوشتن مقالات، مصاحبه با رادیوهای بیگانه و نیز حضور در تجمعات غیرقانونی بوده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه برای مذاکره با رهبران امارات متحده عربی در مورد برنامه اتمی ایران و تهدیدهای القاعده در یمن وارد ابوظبی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتظار می‌رود در سفر وزیر دفاع آمریکا به امارات متحده درباره فروش سیستم دفاعی موشکی نیز گفتگو شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه هر گونه مذاکره با اسرائیل را در صورت ادامه شهرک‌سازی‌ها منتفی دانست. محمود عباس که پس از گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر سخن می گفت، افزود ادامه مذاکرات با اسرائیل به تحولات آینده بستگی دارد.
آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمصر شنیدید، اما آنچه برایتان در این مجله گرد آوردیم. حسین درخشان به مرخصی رفت. گزارشی داریم در این باره. گزارشگران بدون مرز نسبت به ادامه پیگرد روزنامه‌نگاران در ایران هشدار داد. یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت که مورد تعقیب نهادهای امنیتی است متواری شد. گفتگویی داریم با این دانشجوی متواری و برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی پایان بخش این مجله خواهد بود. با ما بمانید. حسین درخشان وبلاگ نویس پس از تحمل 2 سال زندان روز پنجشنبه به مرخصی رفت. آقای درخشان که از او به عنوان نخستین وبلاگ نویس ایرانی یاد می شود، در گرفتن این مرخصی هم رکوردی تازه بر جای گذاشته است. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
پیشگام وبلاگ نویسی در ایران 2 سال گذشته را بیخبر بوده است و حال که برای 48 ساعت به مرخصی از زندان آمده، دوست دارد درباره همه چیز بداند. حسین درخشان که از آبان ماه 2 سال قبل در پی سفری به ایران بازداشت و زمانهای طولانی در این 2 سال را در زندانهای انفرادی گذرانده، با سپردن وثیقه 1.5 میلیارد تومانی روز پنجشنبه به مرخصی آمد. اما این مرخصی روز جمعه پایان می‌یابد و او باید روز شنبه باز به زندان بازگردد. حسین درخشان به همکاری با دولت‌های متخاصم، تبلیغ علیه نظام اسلامی، تبلیغ به نفع گروهک‌های ضد انقلاب، توهین به مقدسات، راه‌اندازی و مدیریت سایت‌های مبتذل و مستهجن متهم شده و در پی این اتهامات به بیش از 19 سال حبس محکوم شده است. یکی از آشنایان حسین درخشان می‌گوید گذراندن بیش از 2 سال در تنهایی انفرادی یا سلول‌های زندان، تحمل سر و صدا و حضور پرتعداد دیگران را برای این وبلاگ‌نویس سخت کرده است. حسین درخشان چندی پیش از آن که در آبان ماه 1387 به ایران بازگردد، در وبلاگ خود انتقادهایی نسبت به عملکرد اصلاح طلبان داشت. انتقادهایی از این دست درست زمانی که کیفرخواست دادگاه دست جمعی بازداشت شدگان پس از انتخابات قرائت می‌شد، بار دیگر تکرار شد. همسانی آنچه درخشان نوشته بود با آنچه در دادگاه اصلاح طلبان از زبان دادستان خوانده شد، نویسندگان وبلاگ‌ها و وبسایت‌ها را بر آن داشت تا این گزینه را مطرح کنند که شاید حسین درخشان مجبور به همکاری با نیروهای اطلاعاتی امنیتی شده است. اما یکی از آشنایان حسین درخشان این همکاری از روی اجبار یا اختیار را رد کرده و میگوید برخی فرازهای کیفرخواست دادگاه دست جمعی بازداشت شدگان پس از انتخابات عباراتی از وبلاگ حسین درخشان بوده که عیناً از روی این مطالب کپی برداری شده بود. در حالی که حسین درخشان مشغول گذراندن محکومیت بیش از 19 سال زندانی است که برای او صادر شده، اما معلوم نیست استفاده از حق مرخصی که برای زندانیان عادی معمول است برای پیشگام وبلاگ نویسی ایران تمدید یا تکرار شود. هر ساعت مرخصی حسین درخشان این بار بیش از 31 میلیون تومان آب خورده است.
گزارش آرش حسنی را در باره مرخصی حسین درخشان وبلاگ نویس که به 19 سال زندان محکوم شده است میشنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سازمان گزارشگران بدون مرز طی انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از آنچه که سکوت جامعه جهانی نسبت به بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران نامیده است، میگوید با آغاز دوره جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 سرکوب روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه ها تشدید شده است. مانیا منصور نگاهی دارد به این بیانیه.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 7 آذر ماه منتشر کرده، با اشاره به دستگیری 4 روزنامه‌نگار روزنامه شرق می‌نویسد همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران با جامعه جهانی، جمهوری اسلامی سرکوب روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات و اینترنت را تشدید کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز از عدم طرح موارد حقوق بشری در ایران در نشست‌ها و مذاکرات قدرت‌های بزرگ جهان با مقامات جمهوری اسلامی و از آنچه که آن را تعبیر به سکوت جامعه جهانی کرده انتقاد کرده است. تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری و فعالین حقوق بشر با ارسال نامه و از طرق مختلف از مقامات کشورهای 5+1 خواسته بودند تا در دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان در ژنو که اوایل هفته صورت گرفت، موارد حقوق بشری از جمله بازداشت و زندانی کردن فعالین حقوق بشر، چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و روزنامه‌نگاران طی 1 سال اخیر در مذاکرات گنجانده شود. اما در مذاکرات ژنو جز فعالیت‌های هسته‌ای ایران نکته دیگری مطرح نشد. بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید رهبران جمهوری اسلامی از این مذاکرات و سکوت جامعه جهانی سود میجویند تا آنطور که در این بیانیه آمده سانسور و سرکوب علیه رسانه‌ها و اهالی مطبوعات را گسترش دهند. دو روز پیش در 16 آذر ماه روز دانشجو مامورین امنیتی به دفتر روزنامه شرق رفتند و علی خدابخش سرمایه گذار، احمد غلامی سردبیر، کیوان مهرگان دبیر سرویس سیاسی و فرزانه روستایی دبیر سرویس بین‌المللی را بازداشت کردند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران ضمن تایید خبر بازداشت 4 تن از اعضای هیئت تحریری روزنامه اصلاح طلب شرق گفت اتهام آنها جرایم امنیتی است. روزنامه شرق روز سه‌شنبه ویژه‌نامه‌ای را عنوان جنبش دانشجوی ایران زنده است به مناسبت روز دانشجو منتشر کرده بود. در این بیانیه همچنین به حکم 6 سال زندان عمادالدین باقی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اشاره شده که روز یکشنبه 14 آذر ماه در پی اجرای حکمش روانه زندان شد. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است همچنین در بیانیه خود از سعید ملکپور برنامه نویس سایت های اینترنتی که به طراحی سایت های پورنوگرافی متهم شده نام برده. سازمان گزارشگران بدون مرز می نویسد او در سلول انفرادی بوده و تحت شکنجه مجبور به اعتراف و پذیرش اتهامات علیه خود شده است. سعید ملکپور که 2 سال پیش دستگیر شده به اعدام محکوم شده است. از سوی دیگر کمیته حفاظت از خبرنگاران در بیانیه که روز گذشته منتشر کرد همچنان ایران و چین را با 34 خبرنگار زندانی بزرگترین زندان خبرنگاران جهان معرفی کرده است. این کمیته می‌افزاید ایران تنها در 3 ماه گذشته 4 خبرنگار را زندانی کرده. در این بیانیه همچنین از نوید محبی 18 ساله به عنوان جوانترین وبلاگ نویس زندانی در ایران نام برده شده است.
هشدار و نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز از پیگرد هرچه بیشتر روزنامه‌نگاران در ایران. مانیا منصور نگاهی داشت به این بیانیه.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید با آخرین خبرها و گزارش‌ها. اشکان ذهابیان دانشجوی محروم از تحصیل مازندرانی که از اعضای دفتر تحکیم وحدت نیست هست بار دیگر احضار شده است. ماموران امنیتی با مراجعه به منزل آقای ذهابیان از پدر و مادر او خواستند که فرزندشان را تحویل دهند. اشکان ذهابیان پس از این اتفاق دیگر به خانه باز نگشته و متواری است. همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگویی داشته با او که با هم میشنویم.
در چند روز اخیر چند مأمور امنیتی انتظامی با مراجعه به محل زندگی بنده قصد بازداشت منو داشتند. حالا خانواده بنده متذکر شدن که تا 24 ساعت آینده خودم به نیروی انتظامی بابل معرفی کنم. اینجا چند تا ابهام واسه بنده وجود داشت، چون حکم بنده 6 ماه به تعزیری بود که در شهریور امسال پس از تایید دادگاه تجدید نظر به دایره اجرای احکام سرکان بابل رفت و متاسفانه در 2 ماه اخیر هیچ احیاریه و یا اخطاریه از دایره اجرای احکام به دست بنده یا خانواده من نرسید. اگر قضیه اجرای حکم من باشه چرا من باید خودم به نیروی انتظامی معرفی کنم؟ قاعدتا باید با یک برگه ابلاغی باید خودم به زندان مشکلای بابل معرفی کنم.
آقای ذهابیان، شما ظاهرا از تحصیل هم محروم بودید و حکم اخراج دریافت کردید از دانشگاه خودتون. اگه ممکنه در این مورد هم توضیح بدید که شما چرا از تحصیل محروم شدید؟
به این دلیل بودش که بنده در سال 87 یه محرومیت از تحصیل گرفتم و دانشگاه بنده مثلا خواستش یک دانشگاهی رو که زیر نظر وزارت علوم هستش رو برم پیدا کنم تا پرونده منو به اون دانشگاه منتقل کنم.
چرا اینو از شما خواستن آقای ذهابیان؟
چون حرفشون این بودش که دستگاه امنیتی مسئول دانشگاه دوستی نکردیم. گفتن دست امنیتی دیگه نظرش مساعد نیستش که شما تو دانشگاه تحصیل کنید، باید بریم یک جای دیگه. و من 20 واحد تحصیلی برای اخذ مدرک کارشناسی مونده بود. بعد من تقریبا 2 سال از تحصیل محروم بودم در 2 سال اخیر که الان فکر کنم 2.5 سال گذشته دیگه. من تمام راه‌های قانونی رو طی کردم، از مجلس، وزارت علوم، نماینده‌ها، یعنی هر جایی که دالون‌های قانونی بود دام برداشتم و هر جایی می‌رفتم آخر به من می‌گفتن دستگاه امنیتی نظرش مساعد نیست.
آقای زهابیان، پیش از این هم در زندان و در سلول انفرادی بودید، در این مورد هم برای ما توضیح بدید که اصلا اتهام شما به طور مشخص، اتهامی که به شما تفهیم شد چی بوده؟
در 26 خرداد سال گذشته در تجمع اعتراضی که در دانشگاه مازندران برگزار شد توسط نیروهای انصار موسوم لباس شخصی و انصار ضرب و شتم شدن و به شدت مجروح شدن و بعد از اون توسط نیروهای وزارت اطلاعات من رو به زندان ساری و در بند انفرادی بردن و اتهام من اخلال در نظم بود. در اون موقع مصاحبه با رسانه‌های بیگانه بود، تشویش از قانونی، تبلیغ علیه نظام بود. بعد در 11 آبان همین سال یعنی 88 بنده دوباره برای بار دوم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به واسطه تشکیل جمعیت انجمنهای اسلامی شمال کشور بازداشت شدم و بعدش هم که دادگاه انقلاب شهرستان بابل بدون حضور بنده حکم 6 ماه حبس تعزیری رو داد، یعنی حتی حق دفاع از خودم رو نداد.
بسیار خوب آقای زهابیان، اگر مایل هستید برای ما این توضیح هم بدید که حالا بعد از اینکه موفق نشدن شما رو دستگیر بکنن و از خونه خارج شدین در چه وضعیتی به سر میبرین و تصمیم دارین چه کار کنین؟
این چند روز اخیر که خونه نرفتم چون نمیدونم اینا تکلیفشون چیه. اصلا اگر اینا دلایل قانونی شو پیگیری میکردم نامه اصراریه رو میذارم به دست من شخصا خودم رو به زندان معرفی میکردم، ولی من چون قصد آقایی رو نمیدونم بخواهم دلو کنه نیستم. من فقط به یه وکیلی صحبت کردم و ایشونم نظرش این بودش که به هیچ وجه ملل وجود نرم، خودم معرفی نکنم تا اینکه بقول معروف نامه اصراریه یا ابلاغی رو دستم برسه.
گفتگوی اشکان زهابیان، دانشجوی متواری از پیگرد وزارت اطلاعات را می شنیدید با همکارم فهیمه خضر حیدری. Not many people are willing to step forward and speak. We'll withstand this challenge. این اسناد رو براش بهای قائل نیستیم، اینا فاقد ارزش حقوقی است.
از تقاضای اعراب برای حمله به ایران تا دوست دختر بلوند معمر قذافی، ویکیلیکس افشای 10,000 سند محرمانه و به چالش گرفتن نظم ظاهری جهانی. پرسش این هفته ساعت 6 اینجاست: حفظ امنیت جهانی یا آزادی بیان؟ در میز گردی با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
بله، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا از شما دعوت میکنم به پیام های چند شنونده گوش کنید.
میخواستم ببینم آقای جنتی که هزار نظر میکنه میخواد بگه که نایب خدا رو زمینه، این الان داره قشنگ مردم رو به بت پرستی دعوت میکنه. مردم همه تو دینشون هستن، همه نمازشون رو میخونن، ما خودمون تو متن مردم رو میبینیم، کار به هیچ نداره، دینشون هم دارن.
آقای یزدی گفتن که رد ولایت فقیه منکر خداست یا رد خداست. بنده به اتفاق خانواده از دیروز بی خدا شدیم.
سلام، درود بر رادیو فردا. ما تو بازار که میریم خدا گریه میاد، آمن نجات، اینقدر که گده هست، اینقدر که گده هست، پیر و جوان پر از هر جبریم، ناراحتی برمیگردیم. خدا من بی پول هستیم، وای رم میاد بینا یک چیز دیهیم. خدا حافظ.
سلام به رادیو حقیقت، همان رادیو فردا و همچنین رادیو پس فردا. من رهبری مثل آمریکا، اسرائیل، خامنه ای و انگلیس نمیخوام و هیچ کس دیگر هم نمیخوام. من رهبری مثل کورش کبیر میخوام. جوادم از ارسنجان. خدا حافظ.
میخواستم به عرض رادیو فردا برسونم که خانم آشتین برای مذاکره اتمی با ایران چه گفتن که حالا روزنامه نگاران را دوباره زد و بس میکنن و زندانی میکنن و شورش به مردم میبرن. سر کار هستید. این را بهتون بگم که اصلا هنوز نشناخته اید اینها را، نخواهد شناخت. اینا واقعا شما را سر کار گذاشتن. خدا نگهدار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بله، شما هم به ما زنگ بزنید و نظرها و پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنونده ها در میان بگذارید. 24 ساعت شبان روز با پیامگیر ما. و حالا نوبت برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران است که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در همین در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش می شود. این برنامه را مراد ویسی روزنامه‌نگار در سالهای 1370 تا 88 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه می کند.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنم. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
نوزدهم آذر مصادف است با سالگرد اعترافات تلویزیونی سید مهدی هاشمی در آذر سال 1365. مهدی هاشمی از مسئولان ارشد بیت آیت الله حسین علی منتظری و برادر داماد وی بود. آیت الله منتظری آن موقع قائم مقام آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی بود. مهدی هاشمی پیش از دستگیری مسئول ارتباط سپاه با برخی گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه موسوم به واحد نهضت‌های سپاه بود. مهدی هاشمی توسط وزارت اطلاعات و به دستور محمد ری شهری وزیر اطلاعات وقت بازداشت شد. اتهام وی چند قتل قبل و بعد از انقلاب و نیز نگهداری غیرقانونی اسلحه اعلام شد. اما برخی منتقدین جمهوری اسلامی معتقدند که وی به دلیل علنی کردن خبر مذاکرات تیم اکبر هاشمی رفسنجانی با رابرت مکفارلین فرستاده دولت وقت امریکا و در یک تصفیه حساب سیاسی و جناحی بازداشت و سپس اعدام شده است. اما علی فلاحیان دادستان ویژه روحانیت و معاون وزیر اطلاعات در آن زمان معتقد است که هدف از بازداشت مهدی هاشمی حفظ آیت الله منتظری برای آینده نظام بوده است.
این کار یک کار اصلاحی بود، یعنی درسته که ابتدا آیت الله منتظری با این مسئله مخالفت کرد و اینها، ولی این منجر به عزلشون نشد. اون چیزی که ما میخواستیم این بود که بیت ایشون از وجود چنین عناصری و عناصر دیگه ای که امام روشون حساس بودن، که مرتبط بودن با ورکایی مثل نهضت آزادی یا شائبه بسیار زیادی بود که افراد اونجا مرتبط با منافقین اینا بودن، این شائبه ها رو خلاصه از حول و حوش بیت ایشون برطرف کنیم و این کار رو کردیم. یعنی واقعا اون زمان هم اطلاعات شهری هم بندن برادران اطلاعات اینا خیلی تلاش کردیم که آقای منتظری حفظ بشه برای همیشه و که تداوم رهبری اینها.
مهدی هاشمی پس از بازداشت و بازجویی به تلویزیون ایران برده شد و در 19 آذر سال 65 اعترافاتی از وی پخش شد که وزارت اطلاعات ایران آن را داوطلبانه خواند. مهدی هاشمی در این اعترافات عنوان کرد که من با رضایت و داوطلبانه از انحراف و لغزش خود پرده بر می دارم، زیرا در لحظات خوب زندان بر اثر برخوردهای سازنده و اسلامی بازجویان وزارت اطلاعات به اشتباهات خود پی بردم. صدای مهدی هاشمی را می شنوید هنگام اعترافات تلویزیونی وی درباره منحرف خواندن خود و ارتباط با ساواک.
و به دنبال همون رابطه‌ای که با ساواک قبل از دستگیری داشتم، اون شیطان و اون نفسانیات بر من چنون غلبه کرد و من مکاتبه کردم و از ساواک درخواست همکاری کردم و از اون لحظه ساواک به طور رسمی وارد مسئله شد که این هم یک نکته است که باید در رابطه با قتل مرحوم شمس آبادی روشن بشه که دخالت ساواک از چه لحظه و از چه مقطعی بیان آغاز شد.
شش روز پس از پخش این اعترافات، نامه منسوب به آیت الله منتظری در 24 آذر سال 65 خطاب به آیت الله خمینی منتشر شد که در آن آیت الله منتظری خواستار بررسی اتهامات مهدی هاشمی بدون توجه به وابستگی های وی به بیت آیت الله منتظری شده بود. با این وجود آیت الله منتظری بعدها در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی گفت که برخی در حکومت برای اعدام مهدی هاشمی عجله داشتند.
من روزی همه نوشتم به سراج دادم که بره امام که حالا اعدام عجله نکنید، اونم زنده رو بعد هم میشه اعدام کرد، اما مرده دیگه نمیشه زنده کرد. و وقتی به معنی که سراج برده بود فهمیده بودن که مثلا سراج شما دوست نهار بود و بندن، فوری اعدام کردن که دیگه امام ای توصیه کرد، امام اتباره خواسته بود افتادن گذشته سیار اعدام.
قاضی دادگاه مهدی هاشمی علی رازینی بود و در 26 مرداد سال 1366 اعلام شد که دادگاه او به پایان رسیده و این درست زمانی بود که آیت الله منتظری شدیداً نسبت به کشتار گسترده و اعدام چند هزار زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود. کمی پس از این اعتراضات آیت الله منتظری، مهدی هاشمی در ششم مهر 1366 از سوی دادگاه ویژه روحانیت محارب و مفسد فی الارض شناخته شد و اعدام شد. شش ماه پس از اعدام وی نیز آیت الله منتظری از قائم مقام رهبری کنار گذاشته شد.
بخش دیگری از برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی را می شنیدید از همکارم مراد ویسی.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
و حالا نوبت به ورزش دوستان میرسد. این شما و این فریدون شیبانی با تازه های دنیای ورزش.
با وجود اعلام آلودگی شدید هوای تهران، پیکارهای هفته 18 لیگ برتر فوتبال آغاز شد و پرسپولیس در تبریز 1-0 به تراکتورسازی باخت. در تهران استیرازین فولاد اهواز را 2-1 شکست داد و نفت با ملوان بدون گل مساوی کرد و سپاهان در اصفهان با راه آهن 2-2. مسابقه های دیگر فردا انجام می شود که در مهمترین آن استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان شهرداری تبریز است. امروز اعلام شد که افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از پایان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در ماه آینده با قراردادی 3 ساله به تیم شیمیزو اسپورتس از لیگ حرفه‌ای فوتبال ژاپن خواهد پیوست. رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب به پایان رسید و تیم‌های اینتر میلان، آس روما و میلان ایتالیا، بایرن مونیخ و شالکه آلمان، اولمپیک مارسی و لیون فرانسه، منچستر یونایتد، چلسی، آرسنال و تاتنهام انگلیس و رئال مادرید، والنسیا و بارسلونای اسپانیا، اف سی کوپنهاگن دانمارک و شاختار دونتسک اوکراین به دور 1/8 پایانی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتند. دیشب در جالب‌ترین بازی‌ها آژاکس هلند در زمین آسه میلان 2-0 پیروز شد، بایرن مونیخ 3-0 بازل سوئیس را شکست داد و مارسی 1-0 چلسی را. در آغاز هفتمین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان در ابوظبی امارات، تیم الوحده کشوری میزبان 3-0 هکاری یونایتد گینه نوی پاپویا نماینده اقیانوسیه را شکست داد تا روز شنبه با سئونگنام کره جنوبی قهرمان آسیا روبرو شود. تیم‌های اینتر میلان ایتالیا قهرمان اروپا، اینترنسیونال برزیل قهرمان لیبرتادورس، پاچوکای مکزیک قهرمان کونکاکاف و مازمبه انگلبرت کنگو قهرمان آفریقا در این جام حضور دارند.
خب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم و آرزوی شب خوب و آرامی رو برای شما دارم. 30 دقیقه دیگر با خبرهای تازه در کنار شما خواهیم بود. شبتان خوش.